دکتر ژیواگو،
نویسنده بوریس پاسترناک،
مترجم علی اصغر خبرزاده،
تنظیم برای رادیو از حسین فلاح.
باز کنین، باز کنین، خواهش میکنم، باز کنین.
اینجا چی میخواد؟ برو دنبال کاره.
کارم زیاد طول نمیکشه، خواهش میکنم باز کنین.
مگه نمیبینی همه کار دارن؟ از پشت پنجره برو کنار، بذار به کارمون برسیم.
قیچی میخوام، بهتره در بزنم.
بازم که توی آدم سمج. چه مصیبت بزرگی. خب زود حرفتو بزن، چی میخوای؟ وقت نداری.
به قیچی احتیاج دارم، یه قیچی به من بدین، همینجا جلوی شما ریشم و کوتاه میکنم و با کمال تشکر اونو به شما برمیگردونم.
متوجه هستی چی داری میگی؟ همه یه زنها دارن دخت و دوز میکنن و قیچیاشونو لازم دارن.
از راه دوری میام، تازه به شهر اومدم، چند ماهه که ریش و موهامو کوتاه نکردم، اینجا حتی یه سلمونی هم پیدا نمیشه. بالاخره تصمیم گرفتم خودم این کارو بکنم، فقط قیچی ندارم. خواهش میکنم یه قیچی به من بدین.
خودم موهاتو کوتاه میکنم، فقط گفته باشم اگه نقشه ای تو سرته و میخوای ظاهرتو عوض کنی، بهت گوش زد میکنم که ما زندگیمونو به خاطر تو به خطر نمیندازیم، تو رو لا میدیم. این شوخیا تو این دور زمانه خطرناکه.
بله حق دارین، شما حق دارین، باید احتیاط کرد.
خیلی خوب، بیا تو.
هی گلفیرا، این از کدوم سوراخ پیدا کردی که به این روز افتاده؟
بهتر خفشین، به کارتون برسین.
خیلی خوب،
تمام لباسا امروز باید دوخته بشه، فهمیدین؟
آره،
برو تو اون اتاق. بشین رو این صندلی، این پارچرم به نور گردنه دلان بر میگردم.
باشه، متشکرم.
خوب خوب خوب، این آینه، شونه، اینم قیچی، تیغ تیز کن، اینم تیغ. تعجب نکن، همه اینا وسایل آرایشگری منه. تو زندگیم همه کاری کردم، سلمونی هم همینطور. موقع جنگ وقتی پرستار بودم، کوتاه کردن مو و تراشیدن صورت رو یاد گرفتم. خب اول با قیچی ریشتو کوتاه میکنم، بعد اونطوری که لازمه با تیغ از ته میتراشمش.
خواهش میکنم تا اونجا که ممکنه ریشمو کوتاه کنین، میدونین که.
بله بله میدونم، سعی خودمو میکنم. روشن فکرایی مثل شما خودشونو به نفهمی و بیخبری میزنن، هفته رو در نظر نمیگیرن. امروز آخر هفته، سلمونی ها تعطیلن. مثل اینکه این موضوع رو نمیدونستی.
به شرافتم قسم که نمیدونستم، چرا خودم به بیخبری بزنم؟ به شما گفتم که از راه دوری اومدم، اهل اینجا نیستم.
آروم بگی بشین، حرکت نکن، زخمی میشی.
باشه.
خب که تازه به یوریاتین اومدی، با چی سفر میکردی؟
با پای پیاده.
از شهرها اومدی؟
یه قسمتی از راه و از شهرها اومدم و بقیه راه و از کنار راهن. ترنهای زیادی زیر برف مونده بودن، همه نوع ترنی بود، ترنهای مجلل، ترنهای مخصوص.
خب یکم دیگه باقی مونده. اینم قیچی میکنم تمام میشه. به خاطر مسائل خانوادگی سفر میکردی؟
مسائل خانوادگی؟ نه اینطور نیست، به خاطر شرکت های تعاونی اعتبار بود. من بازرس سیارم، منو فرستاده بودن تا بازرسی کنم. تو سیبری شرقی گیر کردم، وسیله برگشت نبود، ترنی وجود نداشت. چاره ای نداشتم، باید پیاده می اومدم. اینه که سه ماه تو راهم، قد چیزا دیدم که یه عمر لازمه تا همه رو بگم.
خوب کاری نکردی، بهت میگم چرا. فعلا صبر کن، این آینه رو بگیر. دست تو از زیر پارچه بیار بیرون بگیرش.
باشه.
خب درست نگاه کن. خب چطوره؟
زیاد کوتاه نکردین، باید کوتاه‌تر میکردیم.
میگم که بهتره هیچی نگی، فقط سکوت کنی. شرکت های تعاونی، ترن های مجلل زیر برف، بازرسا، اینا کلماتی هن که بهتره فراموش کنی و الا به سرنوشت بعدی دوچار میشی. حالا وقت این حرفا نیست. بهتره بگی دکتری یا معلمی. خب مای ریشتو بیچی کردم، حالا با تیغ از ته میتراشمش. کمی صابون لازمه، بعدش با دو حرکت کار تمومه. من شما رو 10 سال جوان تر میکنم. شانس آوردی که آب گرمم داری.
این زن کیه؟ احساس میکنم باهاش بیگانه نیستم. باید اونو بشناسم، باید اونو جای دیده باشم. بدون شک کسی رو به خاطرم میاره، اما کیو؟
این آب گرم، اینم صابون. مشغول شو، بهتر زبونتو نگه داری. سخن نقره است اما سکوت طلاست. جای یابایی که به هم میبافی بهتره چیز دیگه ای اختراع کنی. مثلا بگی دکتری یا معلمی. کیو میخوای با این داستانا متعجب کنی؟ عتی قضیتت نمی کنه؟
چرا یه کمی؟
میدونم صورتتو میکنه، بایدم بکنه. عزیزم کمی درد بکش، غیر از این چاره ای نیست. موهای پر پشت صورتت به تیغ عادت نداره. حالا این داستانا دیگه برای هیچ کس جالب نیست. مردم زخمیه، ما هم بدبختی زیاد داریم. زمان تسلط سفیدا غارت بود و کشت و کشتار و تبعید. به جای حیوانا انسانو شکار میکردن. چی سرتو تکون میدی؟ تیغ صورتتو میکنه، میدونم عزیزم. خب میدونم که درد داره، کاری نمیتونم بکنم. اینجا باید تیغو از جهت مخالف مو کشید. ماد مثل ماد پاک کن سفته. درمانده سفیدا مرد خیلی مهربونی بود، با بقیه قابل مقایسه نبود. اسمش جنرال گالولین بود. دوروبرش جز اعدام و وحشیگری و حسادت چیز دیگه ای دیده نمیشد. درست مثل رومانای اسپانیولی. حالا کاملا یه وضع دیگه است. شکی نیست که حالا بازجویی یا اتهام و اعدام های دست جمعی وجود داشته باشه، اما اساس فرق میکنه. این یه حکومت جدیده، اونقدر تازه است که هنوز مردم نتونستن بهش عادت کنن. خواهر بزرگ من با یه تبعیدی سیاسی ازدواج کرد. شوهرش آرکی استپانوویچ مدیر کارخونه های واریکینو بود، همونجا زندگی میکردن. الان پسرشون فرمانده پارتیزانا شده.
لسنیخ.
چی گفتی؟
هیچی.
از کارخونه های واریکینو شاید چیزایی شنیده باشی. چقدر احمقم، نگاه تو رو خدا، فقط تونستم جونتو بترشم. واسه اینه که زیاد ولاجی میکنم. شما چرا جلوی حرف زدنمو نمیگیری؟ کف صابونم که خشک شده، آب گرم به صورتت بزن. آبم که سرد شده. این گوشه یه دور افتاده از همه جا بیشتر مصیبت دیده. خونه به خوده مردم رو بیرون میکشدن و تیربارون میکرد. چه تکون میخوری؟ ممکنه دستم به لرزه گلوتو ببرم.
گفتی که شوهر خواهرت تو واریکینو زندگی میکرد، اونا چی؟ نجات پیدا کردن؟
آره، چون که با زنش به موقع فرار کردن، با زن دومش. خواهر ما خیلی وقته که مرده، اونا معلوم نیست کجا رفتن. البته تنها نبودن، یه مهمون تازه هم داشتن، یه خانواده از مسکو. اونا هم به موقع فرار کردن. اول 2 تا مرد باشون بود، اما مرد جوانتر یه دفعه ناپدید شد.
خب
میگن خودش خواسته، اما در واقع باید فرض کرد که اون مرده، باید کشته شده باشه. الکی دنبالش میگشتن. اون یکی که مسن‌تر بود با دختر و بچه‌هاش رفت مسکو. میدونی اون یه دانشمند کشاورزی بود، اینطور که شنیدم دولت خواسته که بره مسکو. رفیق عزیز، باز که شروع کردی. کسی که اینطور زیر تیغ تکون میخوره ممکنه زود گلوش بریده بشه. شما از سلمونی زیادی توقع داری.
پس اونا رفتن مسکو؟
بهتر کارم که تموم شد دنبال یه دکترم بگردی. سرت مثل کوره داغه، تب داری.
وجود این موشای کثیف چشم رو هم نمیشه گذاشت، چه برسه به این که بخوام بخوابم. گمون میکنم بیمارم. شیر به سرم اومده. کاش میتونستم فکر نکنم. تو مغزم همه چی در هم بر همه. تو نیای عزیزم، ساشا پسرم، پروفسور گرامکو، کجاییم؟ چرا همیشه باید از هم جدا باشیم؟ به زودی هم دیگر رو پیدا میکنیم. اگه لازم باشه همه راه رو پیاده طی میکنم. چطور این همه راه رو بدون من رفتین؟ چه بلایی سرشون اومده؟ چرا لارا تو نامش در مورد شما چیزی ننوشته؟ چه خون سردی و بیقیدی عجیبی. وسایل اتاق عوض شده، هیچ کدوم اینا سلیقه لارا نیست. این تابلوها و چیزهای دیگه. چقدر احمق بودم که بارها دلتنگ این خونه می شدم. یه مرد نیرومند و کارآمد، مردی مثل آنفی مانفی موویش، چطور ممکنه بین اونا ماجرایی نباشه؟ چرا لارا باید عشق غیر واقعی اونا ترجیح داده باشه؟ نه این حقیقت نداره. چرا لارا درباره آن فیلم چیزی ننوشته؟ چطور متوجه پشت نامه نشدم؟ اینجا چیزی نوشته؟ بیشک میدانی که خانواده در مسکو هستند. تونیا دختری به دنیا آورده. چرا چند خط رو سیاه کرده؟ این چند خط را سیاه کردم زیرا نوشتن این مطالب در یک نامه احمقانه است. در فرصت مناسب راجع به همه اینها صحبت خواهیم کرد. من عجله دارم، دنبال اسب میگردم. نمیدانم آیا میتوانم اسبی پیدا کنم. به هر حال با وجود کاتیا برایم سخت است. حتما از آن فیلم اسب خواسته. باید موفق شده باشه چون رفته. اگه وجدانش کاملا پاک نبود این جزئیات رو نمی نوشت. چقدر به خواب احتیاج دارم. اما وجودم درد میکنه. در باز نمیشه. گریه نکن پسرم، صبر کن، الان باز میکنم. صبر کن پسرم، هر جور شده این درو باز میکنم. باز کن لعنتی، باز کن. پسرم ساشا، کجا رفتی؟ تب دارم. این تیفوس نیست، از خستگیه.
دخترت شیر میخواد یوری. شیرم خشک شده، بچه شیر میخواد. گریه نکن عزیزم، گریه نکن.
من بیمارم، بیمارم، باید غذای گرم بخورم، یه چیزی بخورم باید نمیمیرم. موشا برین، برین گمشین که زحمتم، من هنوز نمردم، زندم، تو هم نفس میگشم، منو نمیبینین؟ زنگ تیفوس نیست، ناموس کلیساست. ساعت چنده؟ چند وقته اینجا هم؟ چند روزه؟ شبه یا روزه؟
نوری بیداری؟ صدای منو میشنوی؟ منم لارا.
لارا توی خواهی خواب نبیبینم، کی اومدی؟
دو روزه دارم ازت پرستاری میکنم، تو دیگه تب نداری، حالت خوب شده، لباساتو عوض کردم، ملافه ها رو شستم، خدا رو شکر تو زنده. تو باید برگردی پیش خانوادت، خوب میفهمی که چی میگم. وقتی بیمار بودی تو شهر خیلی چیزا تغییر کرده، ذخیرهای انبارا رو به پایتخت میفرستن، برای مسکو این آذوقه ها مثل قطره تو دریا، پست کار نمی کنه، ترنای مسافری حرکت نمی کنن، تنها حمل و نقل قلدات انجام میگیره. اما چطور میخوای با این حال بری؟ پوست و استخون شدی و فقط نفس میکشی، نمیخوای که باز پیاده بری؟ مطمئنن این بار به مقصد نمیرسی. استراحت کن، نیرو بگیر، بعد ببینیم چی میشه. جرأت نمیکنم تو رو راهنمایی کنم، اما اگه به جای تو بودم قبل از این که بتونم برم کاری پیدا میکردم، چون وضع منم چندان محکم نیست.
تو چرا؟ پس استرلنیکوف چی کار است؟
اتفاقا به خاطر استرلنیکوفه. قبلا به تو گفتم که اون دشمن زیاد داره. درسته که ارتش سرخ پیروز شده، ولی نظامیایی رو که عضو حزب نبودن و زیاد ترقی کردن نابودشون میکنن. وضع پاشو از همه خطرناکتره. شنیدم فرار کرده و مخفی شده.
هنوزم دوستش داری؟
اون شوهرمه، اون قلب شریف و سخاوتمندی داره. من کاملا مقصرم، اگه بگم هیچ آزاری به اون نرسوندم دروغ گفتم. خواهش میکنم دیگه راجع به اون صحبت نکنیم.
این همه مدت تو واریکینا چی کار میکردی؟ اونجا که کسی نیست، خالیه.
خونه رو با کاتیا مرتب کردم، میترسیدم که تو بری اونجا، نمیخواستم خونه رو با اون وضع ببینی.
چه وضعی؟ مگه چطور شده؟
به هم ریخته و کثیف، تمیزش کردم.
چیزی رو از من مخفی میکنی لارا؟ اگه دلت نمیخواد به من بگی اصرار نمیکنم که بدونم. از تونیا بگو، چه اسمی برای دخترم انتخاب کرد؟
ماشا، به یاد مادرت. تو چه زن فوق‌العاده‌ای داری یوری، مثل یه نقاشی از بوتیچلیه. موقع زایمان کنارش بودم، به طرز عجیبی بهش علاقمند شدم.
بازم از اونا بگو.
فراموش میکنم. این موضوع رو هم بذار برای یه وقت دیگه، نمیتونم ادامه بدم.
این آنفیم که به تو اسب داده شخصیت جالبی داره.
بله، مرد جالبیه.
میدونیم آنفیمویشو خیلی خوب میشناسم، دوست خانوادگی ما بود. وقتی ما به واریکینا رفتیم خیلی به ما کمک کرد.
میدونم این نمیتونه منو به اون نزدیک کنه، از اینو مردای مغرور بیزارم. این مردای جسور و مستبد که به خودشون اعتماد کامل دارن غیر قابل تحملن. از اینو مردای خودخواه که سیبیل کلوف میذارن و راست و محکم را میرن فراریم. البته مقایسه‌ای در کار نیست، ولی منو یاد کسی میندازه که ازش متنفرم.
نمیفهمم چی میخوای بگی.
من شکست خوردم، شکافی در روحم ایجاد شده که تمام عمر با منه. خیلی زود با رموز زندگی آشنا شدم.
حدس میزدم که رازی در میان باشه. درد و رنج تو میشد تصور کرد، درد و رنجی که فوق طاقت یه دختر بچه بوده. اگه واقعا غم و اندوه تو همینه، باید از زمانه گله کنم که چرا دیر رسیدم و کنارت نبودم تا این آسیب رو از تو دور کنم. من به مردی که از لحاظ اخلاق و روحیات پست و برام بیگانه باشه به شدت حسادت میکنم، اما اگر کسی که اخلاق و روحیش برتر و عالی باشه و همون زنی رو که من دوست دارم دوست داشته باشه، اون وقت یه حس برادری دردناک در من به وجود میاد و هرگز در فکر اون نیستم تا با اون کشمکشی داشته باشم و یا رقابت کنم. درست مثل این که در حرفه خودم با کسی برخورد کنم که از من تواناتر باشه، که بیشک وظایف خودم رو به اون واگذار میکنم تا با افتخار و پیروزی انجام بده. از موضوع دور افتادیم. اتفاقا اگه چیزی نبود که سرزنشت کنم، اون وقت شاید تو رو اونطور که باید دوست نداشتم. من آدمای درستی که هرگز پاشون نلغزیده و هرگز منحرف نشدن دوست ندارم، چون محیط همیشه برای اونا سالم و امن بوده. زهد و تقوای اونا مرده است، چندان ارزش و قیمتی نداره.
اون مرد رزل زندگی عاشقانه من و پاشا را تباه کرد.
چه کسی؟ اون هرزه‌ای که زندگی تو رو تباه کرد کیه؟
یه وکیل بسیار سرشناس مسکو، رفیق پدرم بود. بعد از مرگ پدرم وقتی ما در فقر و بدبختی بودیم به ما کمک مالی میکرد. اون هیچ چیز جالب و فوق‌العاده‌ای نداشت.
اونا قبلا دیدم.
واقعا
وقتی مادرت خودشو مسموم کرده بود تو همون اتاق هتل دیدمش. کامارفسکی اونجا بود. چرا سرخ شدی؟
به خاطر اینکه اسمشو گفتی.
اون شب پروفسور گرامکو اسمشو بهم گفت. اونو پدرم در یک ترن سفر میکردن. پدرم خودشو از پنجره ترن بیرون انداخت. اون موقع کامارفسکی مشاور قضایی پدرم همراهش بود. اونقدر مشروب به پدرم داد و کاراشو در هم آشفته کرد و اونو وادار به خودکشی کرد. اون منو یتیم کرد.
پس منشأ بدبختی تو هم بوده. چقدر این موضوع برو به هم نزدیک میکنه.
از کامارفسکی وحشت دارم که مبادا روزی تو رو از من بگیره. مثل مرگ که روزی ما رو از هم جدا میکنه.
های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بر قرص قمر چشمانت عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، بپوشم من به همین چند خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند بیرون برود از شادت، باید چشم جادوگر تو باش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرم بیشان نیمه دیگرم، جانم تو چه خوش نشستی به قلب بیرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه
تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صدا.